بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلمه دنیا و جمله حیات دنیا در قرآن مجید و روایات اهل بیت فراوان مطرح شده. دنیا از نظر قرآن مجید و نهج البلاغه و روایات مرکز همه خوبی هایی است که پروردگار عالم اون خوبی ها رو برای هر مرد و زنی بی تفاوت قرار داده. یه ظرف دنیا، ظرف الهی که این ظرف جای فرود آمدن و باریدن همه خوبی هاست و به همین خاطر پیغمبر عظیم الشأن اسلام دنیا رو کشتزار آخرت معرفی کردن. الدنیا مزرعت الاخره، خوبی هایی که در این دنیا خداوند مقرر کرده مانند دانه های نباتی که هر مرد و زنی هر مقدار از این خوبی ها که دو رشته است، یکی عبادت پروردگار مجموعه واجبات مستحبات و یکی هم خدمت به بندگان خداست. بدون ملاحظه کردن تفاوت دین مردم، خدمت به مردم مؤمن، به شیعه، به سنی، به مسیحی، به یهودی، به زردشتی، به بت‌پرست، به کافر، به این معنا که این گروه ها به مشکلی اگر برخوردن، انسان الهی وظیفه داره مشکلات اونها رو حل کنه. البته ما این مسئله رو از صریح قرآن کریم استفاده میکنیم. قرآن مجید میفرماید من شما رو از نیکی کردن به مردم، از عدالت در حق مردم، کل مردم، مردمی که با شما نجنگیدن و مردمی که شما رو از خانه و شهر آواره نکردن، نهیتون نمی کنن. لا ینهاکم عن الذین لا یقاتلونکم، یه مطلب، کسانی که با شما نجنگیدن و اونهایی که سبب آواره شدن شما نشدن، من نهیتون نمی کنم ان تبر روحم و تقسطوا الیهم، این که در حقشون نیکی کنید و عدالت رو رعایت کنید. حق ندارید بگید این گرفتار سنیه، یهودیه، مسیحیه، بیدینه، لائیکه، کافره، مشرکه، بتپرسته، نباید بهش نیکی کرد و نبایدم در حقش عدالت رو رعایت کرد. اینو نباید بگی، چون صریح قرآن پروردگار می فرماید من از خوبی کردن به اینا و عدالت در حق اینا شما رو نهی نمی کنم. نیکی کنید، عدالت کنید. یعنی یه مؤمن نسبت به دیگران هر کی میخواد باش، باید اخلاق خدا رو داشته باشه. خداوند اهل نیکیه. الان چقدر جمعیت رو کره زمینه؟ حدود 8 میلیارد. روزی همه رو میده یا نمیده؟ روزی همه رو عطا میکنه. کاری هم به این نداره که حالا هندی ها هندو هستند، گاف پرستند، زردشتی ها آتش و مقدس میدونند، مسیحی ها عیسی رو پسر خدا میدونند، یهودی ها عزیر رو پسر خدا میدونند، یا بسیاری از مردم که بخشیشون در مالزی، در اندونزی، در چین، در مناطق دیگه هستن و بت پرستن. من با اینا ملاقات داشتم تو سفرهای خارجیم. یه بخشیشون 7 بت دارن به صورت مجسمه. من تو معبدشون رفتم، جلوی این بت‌ها با تمام روی بدن زمین می‌افتن، گریه می‌کنن، ناله می‌کنن، درخواست می‌کنن. و تو همه اینا دکتر بود، مهندس بود، درس خونده بود، درس نخونده بود، مرد بود، زن بود، خدا رو رها کردن، بت رو می‌پرستن. اما روزیشون رو خدا میده، نه بت. بت که کاری اینه. یعنی یه انسان مؤمن باید در محبت کردن، در نیکی کردن، در عدالت کردن اخلاق خدا رو داشته باشه. و آدم اگر بخواد این گونه باشه نیازمنده که در حد خودش قرآن رو بفهمه و روایات رو هم بفهمه. حالا ممکنه یه بزرگواری بگه فهم قرآن منوط به اینه که من برم در یه حوزه علمیه 15 سال خیلی قوی درس بخونم تا قرآن رو بفهمم، تا روایات رو بفهمم. نه، خدا واجب نکرده که کل مردم 14 سال 15 سال در یه حوزه برن و علوم دین رو بخونم. خدا در سوره توبه می‌فرماید یه عده‌ای برن دینشناس بشن، برگردن و به مردم دین رو یاد بدن. بر مردمم لازمه که دست از عالمان واجد شرایط دین بر ندارن. پیغمبر می‌فرماید حداقل هفته یک بار برن و از زبان عالم دین معالم دینشونو یاد بگیرن. امام مجتبی روایت عجیبی دارن که خیلی از کتابا نقل کردن. در این روایت مثل اینکه یه آقایی میاد خدمت امام مجتبی، عرض میکنه یا ابن رسول الله غفلت چیه؟ اینکه ما در قرآن میخونیم اولئک هم الغافلون، یا یه عده‌ای رو خدا میگه اینا در غفلت به سر میبرن، پیغمبر میگه یه عده‌ای غافلن. غفلت چیه؟ امام مجتبی خود غفلت رو معنی نکردن، علت غفلت رو بیان کردن. غفلت یعنی بیخبری، که من 70 سال تو دنیا زندگی کنم، از خدا و پیغمبر و قرآن و تکالیف و وظایف بیخبر بمونم. این یه مسئله خطرناکیه و بیخبر طبق آیات سوره تبارک یقیناً اهل دوزخ، یقیناً. یعنی ما دیگه در کنار قرآن نه تعویل مالا یرزا صاحبوه میتونیم بیاریم و نه پیش خودمون معنا بسازیم. در همین آیه سوره تبارک میفرماید کارگردانان دوزخ که کل کارهای جهنم به دست اونها اداره میشه. حالا عذابهایی که آیات میگه حتی گفتنش هم در طاقت آدم نیست که چه عذابهایی اینها به اهل جهنم وارد میکنن و جهنمی ها نمیتونن از قبول عذاب خودداری کنن، نمیتونن، نه راه فرار دارن و نه قدرت قبول نکردن دارن. حالا من چون هم برای خودم خیلی سنگینم، برای شما سنگین، از عذابهایی که در قرآن مطرحه چیزیشو نمیگم براتون. اگه قرآنای با ترجمه خوب دارید، امیرالمومنین میفرماد روزی 20 آیه بخونید و آیه رو بفهمید، اصلا با خودتون قرار بذارین که از فردا 20 آیه با ترجمه تو منزل یا در مغازه یا مسجد که اومدید بخونید. کارگردانان دوزخ به دوزخیان میگن که علم یعتکم نذیر، شما 60 سال، 70 سال، 50 سال تو دنیا بودید، هشدار دهنده نیمد بهتون بگه که این اعمال، این اخلاق، این رفتار، این بدی ها عاقبتش دوزخه. اصلا نیمد کسی بگه. علم یعتکم نذیر. همه دوزخیان جواب میدن بله، قد جاءنا نذیر، هشدار دهنده اومد. هشدار دهنده هم گوناگونن. یه هشدار دهنده 124,000 پیغمبرن که حدود 25 تاشونو خدا در قرآن اسم برده و تعدادیشون رو هم حرفاشونو بیان کرده، مطالبشونو نقل کرده. مثلا حضرت نوح اولین پیغمبر اولی العزم، 950 سال این سن قرآن می فرماید. به مردم فرمود انی اخاف و علیکم عذاب یوم عظیم، من از عذاب روز بزرگ، رو دلسوزی که دارم برای شما می ترسم که عاقبت دوچار اون عذاب بشی. و عذابارم گاهی انبیا برای مردم توضیح دادن. این یه نذیر، یه هشدار دهنده پیغمبر. 12 امام اومدن هشدار دهنده بودن. عالمان ربانی در طول تاریخ، نه فقط در اسلام، چون زمان انبیام قرآن میگه عالمان ربانی بودن، که حتی میفرماد ربیون کثیر، کم هم نبودن بین مردم، زیاد بودن. اینا هم رو دلسوزی به مردم هشدار دادن. اولیاء خدا که باز در قرآن مطرحن، در سوره یونس، اصل تحت همین عنوان اولیاء الله، اینا هم به مردم هشدار دادن. دیگه آخر خط عقل خود مردم، عقل بینایی داره. آدم یه کار بدی که میخواد بکنه، این نهیبا از درونش حس میکنه نکن بده، این مال تو نیست نبر، این زمین مال تو نیست نبر، این حق تو نیست نبر. این نهیب عقله. حالا اروپایی ها اسمشو گذاشتن وجدان اخلاقی، روانشناساش، اما نه، این هدایتگری عقله که در حد ظرفیت خودش خیر و شر رو تشخیص میده. از وقتی که شروع میکنه به شکوفا شدن، اینا همه هشدار دهنده. کی در دنیا بدون هشدار دهنده مونده؟ پیشگی نمونده. الان هم این اروپایی ها و امریکایی ها گاهی 3 خط 4 خط قبل از اخبار تلویزیون ازشون نقل میکنه، عکسشون هم میذاره، فیلمشون هم میذاره که ما در جنگ عراق جنایت کردیم، ما در جنگ افغانستان جنایت کردیم، ما برای مردم گرسنگی بردیم، دربدری بردیم، خانمان سوزی بردیم. اینا همه فریاد عقله. اگر عقل نداشتن نمی اومدن اقرار بکنن. خب پیشگی بدون هشدار در دنیا گذاشته نمیشه. کل هشدار دارن، هشدار دهنده دارن. علم یعتکم نذیر، هشدار دهنده نیامد به شما عاقبت این زشتیاتون رو نشون بده، بگه قالوا بلا قد جاءنا نذیر. همه دوزخیان، امیر المومنین میفرماد دوزخ هفت طبقه است و این هفت طبقه هم رو هم دیگه است. بهشت میفرماید نه، رو هم دیگه نیست. هشت بهشت که در دشت قرار داره و رو هم دیگه نذاشته خدا این هشت بهشت. اما دوزخ چرا هشت طبقه است؟ خیلی هم بزرگه. انقدر این هفت طبقه بزرگه که قرآن مجید میفرماد اکثر اهل دوزخن. اکثر. شما سوره واقعه رو بخونید که در یه جا میفرماید سلتون من الاولین، گروهی از گذشتگان و قلیلون من الاخرین، کمی از بعدی ها، کم. یا در آیات داره اکثرهم لا یعقلون، اکثر میشه 50% به بالا. حالا چه درصدی اهل دوزخن نمیدونم، اما 50 به بالا اهل دوزخن، از 50 به پایین اهل بهشتن. نصفم نه، 50 به بالا دوزخی، 50 به پایینم بهشتی. یا در آیه میخونید قلیلون من عبادی الشکور، بندگانی که نعمتهای منو در جای خودش هزینه میکنن کمن. شکور در اینجا یعنی عمل. نعمتهای من رو در عمل خیر هزینه میکنن کمن. قلیل من عبادی الشکور، در عمل. خوب، چرا برای ما هشدار دهنده اومد؟ خب اگه هشدار دهنده برای هفت طبقتون اومد، چرا تو جهنمی؟ جوابشون رو ببینید. سوره تبارک. چرا اومدیم جهنم؟ به کارگردانان دوزخ میگن لو کننا. کننا فعل ماضیه، برمیگرده به دنیا. لو کننا نعقل، اگر ما در دنیا اهل فکر و اندیشه درستی بودیم که بشینیم فکر کنیم این دزدی خوبه، این ربا خوبه، این زنا خوبه، این آدم کشی خوبه، این بردن حق به مردم خوبه، این ظلم به مردم خوبه. اگه فکر میکردیم این بزرگواری که اومده تو این اداره، تو این وزارتخونه، تو این شهرداری، تو این شهربانی کار داره و من مأمور میدونم کارش با نیم ساعت حل، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 2 ماه، تو دادگستری 8 ماه، 3 سال معطلش میکنم، اگه فکر میکردم لوکن نا نه عدل، که این کاری که دارم میکنم بد فکر نکردیم. او نسمع، یا نه میرفتیم گوش میدادیم. اون جایی که آدم بعد گوش بده که حداقل تو مملکت خودمون همه جا درش باز، حتی تو دهاتا اصلا دهی نداریم که یا مسجد یا حسینیه نداشته باشه. برای خارجیان که چند تا کانال تلویزیون در ایران، در عراق، در بعضی از ممالک دارن معارف الهی رو 24 ساعته پخش میکنن، یعنی اگه بخوان گوش بدن، الان تو کل کره زمین جای گوش دادن هست. حالا لازمی اروپایی پاش بیاد چالوس بیاد اینجا معارف الهی رو گوش بده؟ تو خونش هست تلویزیون، کانالای معارف الهی هم زیاده، سایت هم زیاده، ترجمه کتابای خوبم زیاده. لوکنا نعقل، اگه تو کارامون فکر میکردیم. حالا او نسمع، یا میرفتیم گوش میدادیم. جایی که برن گوش بدن که هست، الان تو این شهر در مسجد باز، کلاس درسم آماده، حرفایی هم که برای مردم زده میشه یا قرآنه یا روایات اهل بیته. به ما که اجازه ندادن حرف من در آوردی برای شما بگیم. دین به ما اجازه نمیده ما بیایم منبر سخن سازی بکنیم، کلمه درست بکنیم تا سر و مردم رو نگر داریم. دین به ما فقط گفته قرآن یاد مردم بدی و روایاتو برای مردم توضیح بدین. درم بازه، کسی هم جلو کسی رو نمیگیره. در زمانهای معینم کفش مردم رو جفت میکنن، زیر پاشون رو جارو میکنن، میان تمیز میکنن، بهداشتی میکنن، چایی میدن، گاهی غذا میدن. جای گوش دادن تو کشور فراوونه، تو همه دنیام فراوونه. اینا به کارگردانان دوزخ میگن لوکنا نعقل. اگه ما تو کارامون فکر میکردیم، فکر میکردیم میفهمیدیم کار بدیه، نمیکردیم. او نسمع، یا میرفتیم یاد میگرفتیم. گوش دادن برای یاد گرفتنه، گوش دادن برای شدنه، یعنی از بد بودن به خوب شدن، از ناقص بودن به کامل شدن. اگه می رفتیم می شنیدیم، شنیدن قبول، شنیدن برای عمل. ما کنا فی اصحاب سعیر، امروز اهل دوزخ نبودیم، ما تو دنیا اهل دوزخ شدیم نه در قیامت. ما کنا، کنا فعل ماضیه، من اصحاب فی اصحاب سعیر، ما در دنیا جهنمی شدیم، خودمونم خودمونو جهنمی کردیم، نه خدا. شما یه آیه تا فردا شب وقت دارید بیارید، یا یه روایت که باعث دوزخ رفتن یک نفر از زمان آدم تا قیامت خدا باشه. خداوند یک نفر رو نمیفرسته جهنم، هدایت هم نمیکنه به جهنم، راهنمایی هم نمیکنه. همه ی حرفای پروردگار آدرس بهشت و نهی از جهنم رفتن، همه ی حرفاش. این آتش هفت طبقه هم کار خدا نیست، کار گازوئیل هم نی، کار بنزین هم نی، کار گاز هم نیست. شما سوره بقره همین آیات اولش رو بخونید، و تقو النار التی و قودها الناس و الحجاره، خود را از آتشی که هیزومش خود انسانه حفظ بکن. یعنی جهنم آتشش با این مواد سوختنی معدنی نی، کافران، مشرکان، منافقان، مجرمان حرفه‌ای وقتی از قبر در میان و وارد جهنم میشن، از کل اعضا و جوارح خودشون آتش شعله میکشن. این آتش رو هم تو دنیا خودشون فراهم میکنن. من الان نمونه ای از قرآن رو براتون در این زمینه از سوره نساء بخونم. لا، خیلی این آیه عجیبه. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، کسانی که مال یتیم رو به ناحق میخورن. پدر یتیم وصیت نکرده 2,000,000 اموال منو بدین به این آقا، بدین به این وصی، بدین به عموی یتیم، بدین به دایی یتیم. نه، یه وصیت کرده و از دنیا رفته. اگر وصیت کرده باشه ثلث مالش مال خود میته، اگه نوشته برام چه کارهایی بکنین باید انجام بدن، ننوشته که کار خیر باید براش بکنن. 2/3 مال ورثه است. حالا این ورثه یه پسر و یه دختر یتیمن، 3 ساله و 2 ساله، 5 ساله و 6 ساله. یکی هم میاد وا میبنده با اونایی که باید وا ببنده، اسناد اموال یتیم رو به نام خودش میکنه و یتیم بزرگ میشه در حالی که دستش از مال پدرش که حقش خالیه. قرآن میگه اونایی که مال یتیم رو میخورن، همین الان که دارن میخورن، اصلا بحث مال آینده نی. برادرانی که یه مقدار عربی خوندن میدونن یأکلون فعل مضارعه و دلالت بر حال داره در آیه، یعنی الان. کسانی که مال یتیم و الان دارن میخورن، نهار میخورن، شام میخورن، ظهر میخورن، صبح میخورن، لباس میکنن، میپوشن، زمین میخرن، خونه میخرن از مال یتیم، اینا همه مصداق خوردن. خوردن فقط به معنی لقمه درست کردن و فرو دادن نیست. نه، شما همتون این معنی رو میگید بر زبانتون، مال فلانی رو خورد، زمینش رو خورد. زمین رو که نمیشه خورد، یعنی تصرف کرد. ولی قرآنم به زبون مردم داره حرف میزنه. اونایی که در مال یتیم تصرف میکنن، همین الان دارن یأکلون فی بطونهم نارا، آتیش میریزن تو شکم. همین الان، قیامت نه، این آتیشا رو هم جمع میشه. اونی که دائما چشم چرانی داره نسبت به ناموس مردم، داره تو ظرف چشمش آتیش جمع میکن. اونی که دائم غیبت و تهمت و دروغ و این حرفا رو گوش میده، داره آتیش تو گوشش جمع میکنه. اونی که با دستش نامحرم و لمس میکنه، با شهوتش زنا میکنه، داره آتیش تو دستش، تو دهنش، در ظرف شهوتش پر میکنه. ولی حالا چرا آتیش پیدا نی؟ چرا داغ نی؟ چون پرده دنیا افتاده رو این خیمه و خداوند اسباب مهربانیش اجازه نداده این آتیشا هم آشکار بشن بسوزونه و الان زندگی کل مردم برباد بود، برفنا بود، مردم بیچاره بودن، تمامش تو شهرها ناله بود و فریاد از سوختن آتیش گرفتن. اما وقتی کار دنیا تمام شد، پرده دنیا کنار رفت، آخرت آشکار شد، از همه اعذاب و جواره آتیشا شعله میکشه و تو جهنم هم هر کسی به آتش خودش میسوزه. اگه یکی رو بذارن بغل شمر، از آتیش شمر نمیسوزه، شمر با آتیش خودش، بغل دستیش هم با آتیش خودش. خب اینا به کارگردانان جهنم میگن اگه ما تو کارامون فکر میکرد، اگه هفته یه بار، ده رو یه بار، یه مارمزون، یه محرم، یه فاطمیه، یه ربیع الاول، ایام ولادت پیغمبر میرفتیم میشنیدیم، بالاخره عقل داشتیم، شنیده ها اگه قوی بود و حکیمانه بود و قرآن بود و روایت بود قبول میکردیم، عمل میکردیم. ما کننا فی اصحاب السعیر، ما نشنیدیم و فکرم نکردیم، یعنی جاهل موندیم، یعنی غافل موندیم. حالا اومدیم جهنم، نجات هم که ندارن. شما در آیات جهنم ببینید خالدین فیها، یا میفرماید خالدین فیها ابدا، یا میفرماید هرگز از جهنم کسی بیرون نمیتونه بیاد، یا میگه تمام درها به روی اهل دوزخ بسته است. این ندانستن کار دست آدم میده، دست مردا، دست خانوما. این ندانستن وظائف، تکالیف، حقایق، توحید، نبوت، امامت، حلال و حرام خیلی خطرناکه. این ندانستن، این ندانستن معدن خطرزاییه. حالا حرف امام مجتبی، امام علت بیخبری و ندانستن رو بیان میکنه. وقتی از حضرت مجتبی سوال میکنه مل قفله، پس قفلت چیه؟ علتش، سببش چجوری به وجود میاد؟ دو تا جواب حضرت میده. یک، اولیش ترک و کل مسجد. مسجد کلاس درس الهی، حالا هر شبم منبر نباشه، بالاخره امام جماعت ها خیلی هاشون بین دو نماز، بعد نماز دو تا مسئله فقهی میگن، یه روایت اخلاقی و حلال و حرام میگن. من یه دوستی داشتم اصفهان، 80 سالش بود فوت کرد، 50 سال تو یکی از بزرگترین مساجد اصفهان، مسجد حکیم، پیش نماز بود. 50 سال عادت داشت بین دو نماز ظهر و عصر، بین دو نماز مغرب و عشا بر میگشت، دوتا بیشترم نه مسئله فقهی شرعی درباره همه امور، عبادت، کسب، رفاقت، خانواده داری، معاشرت، دو تا مسئله میگفت حلال و حرام، یه دونم روایت. 50 سال این کار رو ترک نکرد. یه بار اومد تهرون، من خبر شدم که داره میاد تهرون، گفتم آجا تهرون تشریف میارین؟ بیاین منزل ما. گو من یه نهار فقط میام، بقیه شو چند رو تهرون کار دارم، اینو اونو میخوام ببینم، اما یه نهار میام. کی تشریف میارین؟ مثلا چهارشنبه اومد در زد و من در رو با کردم. اون وقتم طلبه قم بودم، مجردم بودم، تعطیل بود قم، من تهران بودم. اومد وقتی که وارد اتاق شد گفتش که اول نماز. گفتم حاج آقا من آمادم. سوال کرد، اون وقت سن 40 سال با من فاصله داشت، محاسنش سفید بود، به من گفت تو وای میسی جلو من به تو اقتدا کنم. اینقدر متواضع و نرم، با اینکه عالم بود، پیرمرد بود، سید بود، آیت الله بود تو اسلام، شما وای میسی من اقتدا کنم یا من وایسم جلو، هر کدومو دلت بخواد. گفتم نه آج آقا، شما جلو وایسی، شما بزرگترین، عالمترین، سیدین، آقایین. گاله این حرفا رو درباره من نمیخواد بزنی، من برم جلو وایسم؟ گفتم بله شما جلو وایسی. خب نماز ظهر رو من به ایشون اقتدا کردم، مالی ایشون دو رکعتی بود، منم چهار رکعتی. اون دو رکعتش که خون نشست تا من نماز چهار رکعتیمو خوندم، گوشش به تشهد من بود، سلام که دادم برگشت، گفتش که دو تا مسئله شرعی گوش بده و یه روایت. یعنی اگر نماز جماعتشم یه دونه مأموم داشت، یه دونه، ولی این کار بسیار پرثواب رو ترک نکرد. پیغمبر می‌فرماید، فکر کنم در مقدمه کتاب با عظمت مجمع البیان تبرسی که قرن نهم نوشته شده، یاد گرفتن یک مسئله واجب ثوابش بالاتر از 12,000 بار ختم قرآن. چون گاهی آدم یه مسئله رو نمیدونه، بعد که بیدار میشه میبینه 40 سال نمازها رو اشتباه خوند، 40 سال روزه گرفته ولی روزش باطل بوده. مسئله دونستن عامل سلامت عباداته، عامله. من این مسئله ندونم یه بار 60 سال فکر میکنم خدا رو بندگی کردم، قیامت میام میبینم پروندم خالیه. خدای پس 60 سال عبادت من چی شد؟ میگن همش باطل بوده. ما آشغال که نمیخریم، زباله که نمیخریم، باطل که نمیخریم. تو باید مطابق دین نماز میخوندی، مطابق دین روزه میگرفتی، مسئله واجبه، یاد گرفتنش ثوابش هم خیلیه. اونی هم که مسئله یاد میده، پیغمبر میفرماید قیامت یه سر و گردن از خوبان قیامت بالاتر، اونی که یاد میده، اونی که یاد میگیره ثوابش از 12,000 ختم قرآن بیشتره. وقتی به امام مجتبی گفت غفلت چیه، اول فرمود ترک و کل مسجد، این که به مسجد پشت کنی و اصلا نری. حالا گاهی که یه بهانه های عجیب غریبی هم مردم میارن که شنیدی دیگه، بهانه های مردم رو که مسجد رو ترک کنی، معلوم میشه که قبلن طرف میرفته مسجد، امام مجتبی میگه ترک کرده، حالا که جنسا گرون شده نخواستم مسجد. حالا مسجد رو نخواستی، مگه مسجد دردش اومد که نخواستیش؟ مسجد که در و دیواره و وقفی خونده شده و بیت الله، نمیخوام چی رو نمیخوام؟ بیت الله رو نمیخوای، بیت جهنم رو میخوای، بیت سومی که وجود نداره. خدا رو نمیخوای باید شیطون رو بخوای، سوم که وجود نداره. حق رو نمیخوای باید باطل رو بخوای، سوم که وجود نداره. نور رو نمیخوای ظلمت رو باید بخوای، سومی که وجود نداره. پیغمبر رو نمیخوای باید ابولهب رو بخوای، ابی عبدالله رو نمیخوای باید بری سراغ یزید، امیرالمؤمنین رو نمیخوای باید بری سراغ معاویه. یه ما سومی نداریم تو دنیا، تا فردا شب فکر کنید ببینید سومی نداریم. ترک و کل مسجد، این که قبلا مسجدی بودی حالا دیگه نمیری، این عامل غفلت و بیخبر شدنه. و طاعت و کل مفسد، و این که آدم تبهکار فاسد بدکار هی بیاد تو اداره در گوشت زمزمه کنه، بیاد در مغازه در گوشت زمزمه کنه، همسایت در گوشت زمزمه کنه و تو رو به تمام امور مثبت و حقایق الهیه بدبین کنه. طاعت و کل مفسد و بشی پیرو آدم فاسد. خب برگردیم به اول حرف. نظر قرآن مجید گاهی دنیاست، گاهی حیات دنیا. نظر روایات اهل بیت گاهی دنیاست، گاهی حیات دنیاست. دنیا از نظر قرآن و پیغمبر و روایات یعنی ظرف خوبی ها، سه دنیا ظرف خوبی ها، هر چی خوبی مادی و اخلاقی و دینی خدا در این دنیا نازل کرده. لذا تو سوره بقره میخونید و منهم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. فی دنیا یعنی دنیا جای همه خوبی هاست، که اهل خدا دعا میکنن خدایا در این دنیا هرچی خوبی هست به ما بده، خدایا در آخرت هرچی خوبی هست به ما بده. این دنیاست. من یه جمله راجع به دنیا، یه معنای راجع به دنیا داره امیرالمؤمنین که انشالله در شبهای بعد براتون میگم، جز معجزات فکری امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است نگاهش به دنیا. آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. لذا ابن زیاد وقتی به زینب کبرا گفت چه جور دیدی دنیا رو، دیدی؟ مسخره کرد. چه جور دیدی دنیا؟ چقدر زیبا مطابق با قرآن جوابش رو داد زینب کبرا. ما ارد دنیا الا ما رأیتو الا جمیلا، دنیا رو زیبای زیبا دیدم. چون هر چی زیبایی بود زینب میشناخت و در 56 سال عمرش، 58 سالش شد، 2 سالم بعد کربلا، زیبایی دنیا رو با خودش جمع کرد و برد آخرت. یک دنیاست یعنی یک کلمه و یک نظر. نظر دیگه حیات دنیاست، که درباره حیات دنیا آیات عجیبی و روایات عجیبی در قرآن. انشالله خدا بخواد فردا شب درباره حیات دنیا یک آیه از سوره حدید آیه 20 آدرس میدم که قبل از منبر ببینید که بعد توضیح بدم درباره حیات دنیا است، که چه کرده در این آیه خدا که این حیات دنیا گاهی برای غیر مؤمنان جاده به طرف عذاب دردناک قیامت، حیات دنیا نه خود دنیا. دنیا آنقدر ندارد که برو رشگ برند، یا وجود و عدمش را غم بیهود خورند. نظر آنان که نکردند بر این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند گر همه ملک جهان است، به هیچش نخرند. ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدران. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرم. معروف شبهای شنبه به مناسبت روز جمعه متعلق به وجود مبارک امام دوازدهم، چقدر مصیبت ابی عبدالله برای امام سنگینه که قسم میخوره با اینکه خودش کربلا نبود حدود 200 و چند سال بعد کربلا به دنیا اومد، اما سوگند یاد میکنه خطاب به ابی عبدالله لعن دبنک صباحاً و مساء، به خدا قسم حسین جان هم روز برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. یعنی گریه من دائمیه، تعطیلی نداره، تموم نمیشه. اما حسین من اگه یه روزی عشق چشمم تمام بشه بازم گریم و ادامه میدم، بدل دموع دم و به جای عشق خون برات گریه میکنم، گریه میکنم بر آن وقتی که اسبت به خیمه برگشت، تمام اشداد و 4 زن و بچه تو خیمه بودن. اولین کسی که با شنیدن صدای شیهه اسب بیرون اومد دختر 13 ساله ابی عبدالله سکینه بود. وقتی بیرون اومد دید زین اصف واژگونه، یال اصف غرق خونه. از دیدن منظره اصف چنان ناله زد که امام زمان می‌فرماید 84 زن و بچه با پای برهنه دویدن بیرون. وقتی اسب و دیدن به اون شکل به سر و صورت زدن، لطمه زدن، موهاشون رو زیر چادر کندن. اسب از جلو، زن و بچه دنبال اسب با پای برهنه. وقتی رسیدن وسط میدان، امام زمان می فرماید همشون دیدن و شمر و جالسون علا صدری. شمر با اون بدن سنگین روی سینه زخمی و بدن زخمی ابی عبدالله نشست، آماده شده سر رو از بدن جدا کنه. خدایا به حقیقت امام زمان همه بیماران و مخصوصا کرونایی ها رو شفا عنایت فرما. تمام گذشتگان ما رو، هر کی از زمان آدم تا حالا در دینداری ما، در تربیت ما حق داشته، شهدا، شهدای حرم غریق رحمت فرما. خدایا ما رو اهل غفلت قرار نده. خدایا ما رو عاشق عبادت و خدمت قرار بده. خدایا ما رو متنفر از گناه قرار بده. خدایا وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه که ما تو خانه توییم و برای حسینت گریه کردیم، در این لحظه دعاگوی ما و زن و بچه های ما و نسل ما تا قیامت قرار بده.